5 پیامک بکنید. پس من تا اینجا کلا دو تا راهکار دادم، یک برای کسب نمره و معدل خوب در امتحانات تمام مقاطع تحصیلی از اول دبستان تا 12 با بسته‌های پرش معدل و جت که 30% تخفیف داشت و 30% هم تخفیف برای بسته باهوشان ویژه قبولی در آزمون تیزهوشان پایه 6 و 9 با ارسال عدد 5 به 1385.
خیلی ممنونم از شما آقای مهندس حشمت و سپاسگزارم از همراهی همیشگی شما پدر مادرهای عزیز و شنوندگان گرامی. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
فرصتی در دسترس شما. پرش متفاوت در آموزش.
9 صبح و حالا از رادیو جوان رادیوم را بشنویم.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیو می دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان. سلام شنوندگان خوب برنامه رادیوم. سه شنبه 6 آذر 1403 و 26 نوامبر 2024 رو آغاز میکنیم با هم.
چی بالاخره چی شد؟
6 آذر 26 نوامبر. او
رادیو می برنامه علمیه که هر روز صبح هولوش ساعت اگه گفتی که
9:02
شاید هم 9:03 شاید 9:04
تا 5 دقیقه هم جا داره
برای صبح کنید. ما شروع میشه برنامه‌مون دیگه. حالا یه خورده گاهی اوقات تو پخشمون تاخیر اتفاق میفته و اینها، ببخشید، بعد عذرخواهی کنیم دیگه. آدم تاخیر داشته شاید عذرخواهی کنه.
بله،
من خودم اهل اینم که پیوسته عذرخواهی میکنم، اصلا دائم العذرخواهی هم، بخاطر که دائم الدیر رسیدنم هستم. آقای مهرجو، وقتش رسیده که دوباره یک سوال دیگه مطرح بکنیم.
یه سوال دیگه، چرا مثلا دقیقه رو 60 ثانیهش میکنیم یا یک ساعت رو 60 دقیقه؟
آره واقعا
این 60 از کجا اومده؟
آره راست میگی، به خاطر این که احتمالا با 24 بعد تنظیمش بکنیم دیگه، 24 ساعت دیگه.
چرا زمان مثلا شبانه روز 24 ساعت وقت؟
یه قرارداد دیگه. تو میدونی دلیلشو؟
دلیلی که چقدر درست
سوال خوبی مطرح کردی. اصلا من خودم موندم الان.
من یه چیزی مثلا میدونم که این 60 دقیقه مثلا از زمان بابلی ها عرف شده. اینکه حالا اونا چرا میومدن؟ مثلا گفتیم که اونا میومدن هی 12 تا 12 تا شمارش میکردن، مثلا میگفتن خب 1 12 تا 2 12 تا، مثلا 5 تا 12 تا میشمردن 60ش میکردن، بعد ساعت رو به یک دایره رو مثلا به 366 تا 60 مثلا تقسیم میکردن.
12 عدد جالبی زدن. آره. است 12 تا ماه داریم، 12 ساعت دوباره میادش صفر میشه،
یا شبانه روز رو 2 تا 12 ساعت
میگیریم.
میدونم به اون نحوه شمارش بابلی ها، دوران بابلی ها برمیگرده، اما چرا خب 60 تا؟ این خودش گویا آره، چون سال رو یه 5 روز اضافی همیشه اینا در نظر میگرفتن، حذف میکردن از سال دیگه در گذشته 360 روز میگرفتن.
جوابشو دارم به دست میارم.
آره 360 روز، بعد 6 تا 60 روز مثلا در نظر میگرفتن، 60 تا 12 تا 5 تا یا 5 تا 12 تا.
آقای مهرجو ببین، نگاه کن، شما یه دونه چوب رو داخل زمین قرار بدید،
خب
بعد نور خورشید بهش میتابه، از یک نقطه‌ای که گذاشتین میذارید مثلا سایه حرکت بکنه بره دقیقاً 180 درجه اونورتر.
نیم روز گذشته.
بعد این هر ساعت اینو تقسیم میکنید به مثلا اگه 6 ساعت دیگه هم بگذره میشه 12 ساعت دیگه.
نه دیگه 12 ساعت دیگه بگذره میشه
نه دیگه 6 ساعت رفته، یه نصف دایره رفته، سایه خورشید حرکت میکنه رو زمین، اگر که دایره وار، خب اگه یه دونه شاخص، یه دونه میخ بذاریم رو زمین، یه دونه چوب بذاریم تو زمین، درسته؟
نه دیگه
آقا، یه چوب خب ما رو زمین گذاشتیم، سایه افتاده، درسته؟
180 درجه وقتی سایه جا به جا میشه،
من مرحله به مرحله گیجم نکن آقا،
یه چوب گذاشتیم، یه سایه
الان، یه سایه است اونجا رو علامت میزنیم،
خب
بعد میبینیم که کی در تقارن اون در واقع علامتی که زدیم سایه میفته،
یه خط سمت مقابلش.
آره دیگه، میشه یه نیم دایره به عبارتی دیگه، سایه حرکت میکنه دیگه. خوب. چون دایره حرکت میکنه کلش. آره. دیگه نیم دایره رو که میره میشه چقدر؟
180 درجه.
180 درجه. حالا این 180 درجه رو شما تقسیم میکنید میشه به 6 میرسید.
به چی تقسیم میکنی؟
آره، هر
بعد 180 به 30 تقسیم کنی میشه 6.
آره دیگه،
ولی میدونی که هر یک ساعت زمین 15 درجه
میچرخه.
یعنی تقسیم برای 12 بعد بکنیم بشه 15
خب
درجه.
نه، منظورم که یعنی حساب کردن دیدن که این مدت طول میکشه که به اینجا برسه، بقیهش که خورشید غروب میکنه دیگه. آره. جاهایش دیگه نیست دیگه. آره. که 180 درجه رو پر بکنه. آره. دیگه اینو گفتن که ما تقسیم میکنیم، باقیش هم میشه یه دایره. چطور میشه یه دایره؟ همین کارش 12 تا خورش پیتزا. ولی خب میتونستن 12 تا نکنن، ساعت مثلا 24 ساعت، مثلا به جای مثلا 24 مثلا 12 تا رو بکنن مثلا 3 تا این وسط تون و 6 ساعت مثلا بشه. مبنا میتونه 6 ساعت بشه دیگه.
یه 12 ساعت که سوال اساسی تره قرارداد 24 ساعت برای یک چرخش کامل زمینه.
نمیخوام باهات صحبت کنم مرچ.
نه من فهمیدم، 24 ساعت باید 24 ساعت بذاریم، یک شبونه روزی باید بذاریم.
چرا باید بذاریم؟
ببین چرا باید بذاریم؟
باید هیچ باید وجود نداره اصلا. برای من این خط نشونا نکشید.
انگشتم بخوام. چون زمین ما کاری نداریم که یک شبونه روز 24 ساعت 36 ساعت فرض کن ساعت براش در نظر نگرفتیم. نگاه بکنیم چقدر طول میکشه زمین یه دور دور خودش بچرخه. خب یا سب بکنیم زمین یه دور دور خودش بچرخه. وقتی یه دور دور خودش میچرخه یعنی چقدر چرخیده؟ 360 درجه.
خب در حالتی که ما بدونیم که زمین کروی شکله.
نه اصلا به کره کاری نداریم، یه دور کامل دور خودش بچرخه. فرض کن یه مکعب باشه اصلا زمین. یه دور دور خودش کامل بچرخه. یه چرخش کامل یعنی 360 درجه تو چرخ زدی.
بله.
360 درجه. خب این 360 درجه رو حساب بکنیم که مثلا
خب
هر البته نه دیگه، باز باید یه چیزی به اسم زمان ما تعریف کنیم. هر یک ساعت 13 آره. درجه. پس
خب نه منظورم 4 تا مهمه که این. آره. پیتزا رو چطوری بریده. آره. اونی که بریده چرا اینطوری یعنی بریده؟
زمانه رو قبلش باید تعریف کرده باشه.
میتونه برش ها بزرگتر باشه، میتونه کوچیک‌تر باشه.
دقیقاً. پس به همون قرار داده میرسیم ما.
من پیداش بکنم فقط ببینم اون کی بوده که اینو 12 سال. آره اون
بیاید صفحه برنامه رادیوم رو دنبال بکنید نشونه
اذیت کن سرسو انقدر سوال پرسید مغزم داغ کرد.
آره اجازه رادیوم
احسان، من همین الان میخوام این استودیو رو ترک کنم.
چرا؟
و مهمان برنامه رو به تو میسپارم برای اینکه گفتگو رو باهاش انجام بدی.
حرف دود میخواد بشه، میخوای بری؟
آره دیگه، از موضوع تو دود و اینا خوشم نمیاد دیگه. اما قبل از اینکه بخوایم مثلا هر حرفی بزنیم و بریم سراغ پرونده ویژه، اجازه بده بریم به سراغ میثم موسوی و مرور بر مهمترین خبرهای دنیای علم و فناوری.
منیزیم، پتاسیم، آلومینیوم، آلومینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر. در آلومینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم دستیابی به فناوری هدایت لیزری ماشینالات راهسازی و سدسازی. یک شرکت دانش بنیان با حمایت ستاد توسعه فناوری‌های اتصال‌پذیری و ارتباطات معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری موفق به بومی‌سازی فناوری پیشرفته هدایت لیزری ماشینالات راهسازی و سدسازی شد. این سامانه با استفاده از پرتو لیزر خط مرجع دقیقی برای ماشین ایجاد می‌کند. سامانه سنسور و کنترلر لیزری با اندازه‌گیری انحراف ماشین از پرتو لیزر و اعمال سیگنال‌های کنترلی به بخش سروهیدرولیک حرکات ماشین رو به صورت خودکار روی این خط مرجع تنظیم می‌کنه. تحول در کشاورزی برنج با روش تولید بذرهای پرمحصول. محققان روش جدیدی برای تولید برنج‌های پرمحصول معرفی کردند که نیازی به لقاح نداره. اونها با فعالسازی همزمان دو ژن در تخمک‌های برنج موفق شدن فرایند تولید جنین رو تا 90% افزایش بدن. این پیشرفت میتونه به تولید بذرهای هیبریدی با بازده بالا بدون نیاز به خرید هر سالی بذرهای جدید کمک کنه. این روش به کشاورزان این امکان رو میده که بذرهای سال گذشته رو برای کشت مجدد استفاده کنن و از مزایای هیبریدی ها مثل افزایش بازده بهره‌مند بشن. با این تکنیک کشاورزی پایدار و مقرون به صرفه تر برای تولید برنج و سایر محصولات کشاورزی در آینده ممکن میشه. و در پایان شکست هوش مصنوعی در حل مسائل ریاضی پیشرفته. مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی در آزمون‌های جدید ریاضی که توسط ریاضیدان‌ها طراحی شده بود، تنها در کمتر از 2% از مسائل موفق به ارائه پاسخ صحیح شدند. این مسائل که نیازمند سطحی از درک و استدلال مشابه با دکترای ریاضیات بود، برای مدل‌های هوش مصنوعی چالش برانگیز بودند. آزمون‌ها نشون دادند که در حال حاضر هوش مصنوعی توانایی انجام استدلال‌های پیچیده در ریاضیات تحقیقاتی رو نداره و حتی در مواردی هم که پاسخ درست میدن استدلال اونها اغلب صحیح نیست. این نتایج نشون میده محدودیت‌های فعلی هوش مصنوعی در حل مسائل پیچیده ریاضیه. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت میکنم که همکارانم رو در برنامه رادیوم همراهی بفرمایید.
صبحتون بخیر. رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان و گفتگوی ما امروز و در این برنامه با آقای مهران خالصی درباره یکی از پرچالش‌ترین، پربحث‌ترین، پردغدغه‌ترین موضوعاتی که هر سال بهش برمیخوریم تو پاییز، ماجرای آلودگی هوا، یک موضوع بسیار جدید
و بسیار جذاب برای دانش آموزا. دیگه
جذاب نیست
برای دانش آموزا، جذاب دیگه، تعطیل میشن مدرسه.
آره، ولی جان آدم ها در خطره. بریم به سراغ پرونده ویژه با آقای مهران خالصی.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
و حالا میرسیم به بخش پرونده ویژه برنامه امروز. گفتگو میکنم با آقای مهران خالصی، کارشناس مهندسی محیط زیست، و درباره خودروها و آلودگی هایی که ایجاد میکنند، انواع آلودگی هایی که خودروها ایجاد میکنند در حالت های مختلف. و این روزها هم متاسفانه هر ساله این موقع سال که میرسیم شاهد آلودگی هوا هستیم، آلودگی هایی که حالا بخشی از اونها رو خودروها ایجاد میکنند، بخشش نسبت داده میشه به سوخت مازوت که حالا میگن امسال، گفته میشه که امسال کمتر داره سوزانده میشه و یکی از دلایل اصلی قطعی برق در مناطق مختلف حداقل جایی شهری مثل تهران هم همین موضوع عنوان شده. گفتگو خودم شروع میکنم. آقای خالصی سلام، صحبتتون بخیر. خالصی
سلام عرض میکنم خدمت شما، شنوندگان عزیزتون، خوشحالم یه بار دیگه در خدمتتون هستم.
درود بر شما. آقای خالصی، من اشاره کردم به انواع آلودگی ها، بهتر بگیم انواع آلودگی هایی که خودروها ایجاد میکنند یا حالت های مختلف آلودگی که ایجاد میکنند.
این حالت های مختلف به نظر من بیشتر صدق میکنه. خودرو وقتی که روشن میشه 4 تا حالت بیشتر نداره. یا شتاب صفره که همون درجه داره کار میکنه،
یا ساکنه
یا شتاب ثابته، یا شتاب منفی زمانی که داره ترمز میکنه پشت ترافیک، مثلا پشت چراغه
قبل از در حین توقف، منظورمون دیگه.
بله. یا شتاب مثبته،
به سرعت داره
شروع کنه حرکت کنه، چیزی که توی ترافیکا توی پشت چراغا زیاد دیده میشه همچین حالتایی، یعنی منفی و مثبت.
پس یه بار موقعی که خودرو ساکن هست درجا کار میکنه میگیم شتاب صفر، موقعی که شروع به حرکت میکنه سرعتش رفته رفته هی زیاد میشه تا به سرعت ثابتی برسه، اون بازی که داره سرعت به تدریج زیاد میشه میگیم شتاب مثبت. و وقتی که داره ترمز میکنه سرعت رفته 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 کم میشه، میشه شتاب منفی. یه موقعی هم با سرعت ثابتی در حال حرکت، نه زیاد میشه نه کم، میگیم شتاب ثابت.
بله، که کمترین میزان آلودگی خودرو تو شتاب ثابته.
ثابت؟
بله.
حتی نسبت زمانی که متوقف
ساکنه، چون ساکن بعد یه مدت که کار میکنه، میگن ماشین نباید درجا زیاد روشن باشه. آره. موتور شروع میکنه به فعل و انفعالاتی که سوختو بیشتر مصرف کنه.
عجب.
بنابراین اگر یک در نظر بگیریم میزان آلودگی شتاب ثابت داره ایجاد میکنه، شتاب صفر 1.2 تا 1.8 برابرش آلودگی ایجاد میکنه
ماشین متوقف. 1.2 تا 1.8 برابر، یعنی 20% تا 80% بیشتر.
شتاب مثبت تقریبا 5 برابرشه و شتاب منفی 7 برابر حالت ثابت آلودگی ایجاد میکنه. حالا شما با این اوصاف توجه کنید که این حجم ترافیکی که تو تهرانه و این همه چراغ قرمزی که هست چند برابر آلودگی داره تولید میشه.
خب ما که از چراغ قرمز که نمیتونیم فرار بکنیم، یعنی که گریزی نیست. بله. و چراغ قرمز در معابر و چهارراه‌ها وجود دارن.
بله.
کاری که ما میتونیم بکنیم چیه با این توضیحی که شما دادید؟ ماشین رو خاموش کنیم.
نه خیر تن البته میشه بله از وسایل نقلیه عمومی استفاده کردن.
نه همون حالا که پشت چراغ قرمز هستیم،
پشت چراغ قرمز و حالا کارش نمیشه که، ولی
گفتید
توی اتوبان ترافیکایی که هست میتونیم شتاب ثابتی داشته باشیم، یعنی مثلا یو 80 تا نکنیم که برسیم جایی که حجم تراکم خودرو زیاده و بخوایم سرعت کم کنیم. میشه این کارو کرد که از اون همون اول با 40 یا 50 تا سرعت حرکت کرد. البته بهترین و بهینه ترین حالت مصرف سوخت ماشین که کمترین آلودگی هم تولید میکنه در سرعت 80 تا 100
80 تا 100 کیلومتر در ساعت، بله. کمترین آلودگی ایجاد میشه،
بله همون 90 میانگینش رو بگیرید هستش. حالا من یه چیزی رو میخوام بگم در مورد آلودگی خودروها و اگه ماشین حسابتون هم میخواید روشن کنید ببینید.
خب الان یه لحظه تکلیف چراغ قرمز مشخص کنید، وقتی پشت چراغ قرمز متوقف شدیم، بله. مثلا 180 ثانیه 3 دقیقه،
بله
3 دقیقه بهتر نیست ماشین خاموش بکنیم؟
چرا، اگه در اون حالت ماشین خاموش بشه که خیلی بهتر، چون لحظه‌ای که استارت میخوره انقدری آلودگی تولید نمیکنه که بگید ارزشش رو نداره
نسبت به درجا کرد کار کردن.
بعد الانم که خیلی از چراغا رو من میبینم 100 مثلا 15 ثانیه 120 ثانیه آره. زیاد میمونه، یعنی همون 3 دقیقه‌ای که تقریبا حالا 2 3 دقیقه هم خیلیه برای اینکه
زیاده.
الان میرسیم برای اینکه چرا زیاده. اگزوز خودروها قطر دهانش یا 3 یا 4 یا 5 مثلا L90 5 بله 206 5 پراید 3 بیشتر ماشینا 4 ما میانگین 4 رو در نظر بگیریم.
4 سانت قطر اگزوز ماشین،
بله. شما مساحتش رو حساب کنید ضرب در سرعت خروجی گاز خودرو کنید که تقریبا 6 دهم متر بر ثانیه است. مثلا
میشه PR2 شوهای 4 سانت شوهایش میشه 2
در
2
در 4
4 ضرب در 3 مایل 14 12 و خورده‌ای بگیم 13 سانتی متر مربع
ضرب در کمترین مقدار سرعت خروجی گاز خودرو کنید، یعنی 6 دهم
مثل
موتورهای 1200
ثانیه 6 دهم لیتر بر ثانیه.
ببینید همه چی رو داریم کمترین در نظر میگیریم، بله 6 دهم متر بر ثانیه سرعت خروجی گاز اگزوز خودرو.
ها سرعت خروج بگم، بله. حجم خروج میگیم،
بله
6 دهم متر حجم رو باید در نظر بگیریم، سرعت رو
ببینید، سرعت رو که در نظر بگیرید ضرب در اون مساحت بکنید میشه 6 متر مکعب در ثانیه مثلا، یا عددی متر مکعب در ثانیه،
بله.
یعنی در هر ثانیه اینقدر متر مکعب گاز خروجی از یک خودرو داریم.
خب پس 13 ضرب در 6 دهم،
بله
خب میشه هول و هوش 7.5 مثلا 7 متر مکعب. یه لحظه بذار دقیق‌ترش بزنم با ماشین حساب.
البته ببخشید شما 2 رو ضرب کردید، 202 باید ضرب کنید.
2 رو ضرب
متر، میخوایم همه چی رو به متر حساب کنیم، بله بله.
خب 200 اجازه بدید،
یعنی شعاع اگزوز
200 ضرب در 3.14 البته نه 200 ضرب در به توان 400 درسته به توان دو پی آر دو 400 اوم ضرب در 3.14 میشه 125000 اوم ضرب در
6 دهم کنید
6 دهم میشه 700 متر
تقریبا مکعب. حالا همه چی داریم کم در
700 متر مکعب،
بله 700 متر مکعب در هر ثانیه گاز یک خودرو
هر ثانیه،
بله
این ضرب در 100 مثلا فرض کنیم که 100 ثانیه اصلا باشه چراغ قرمز،
بله بله
ضرب در 100 میشه 7.5 متر مکعب،
7.5 متر مکعب گاز خروجی خودروه.
حالا
من یه چیز دیگر رو میخواستم برای شما، کل شهر رو میخواستم حساب کنم. در سال 1400 آقای هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجا گفتن که در روز در تهرانی که معابرش برای 1.9 میلیون ماشین طراحی شده، در روز 7 میلیون پلاک بومی تردد میکنه، 7 میلیون خودرو، یعنی سوای پلاکایی که از شهرستانای اطراف میان، 7 میلیون
همون 7 میلیون ضرب کنید،
اصلا ضرب داره همون 7 میلیون کنید
میشه 53 میلیون متر مکعب.
بسیار عالی. و
بابت یک تازه یک ثانیه، نه ضرب در 100 کردیم دیگه، بابت یه بار 100 ثانیه پشت چراغ قرمز، در حالی که ممکنه در طول یک روز یه خودرو 5 بار پشت چراغ قرمز قرار بگیره،
بله.
حالا باز اصلا بگیم 3 بار فرض کنیم،
درسته،
بگیم یه ماشین 3 بار پشت چراغ قرمز تو یک روز حداقلش، ضرب در 3 میشه 160 میلیون متر مکعب،
بله، گازی که میتونه خارج نشه،
داره از اگزوز خارج میشه.
حالا همون 100 رو به نظر من تقسیمش بکنید، میخواییم کل تردد رو در نظر بگیریم و فکر کنید این 7 میلیون میانگین هر کدوم 2 ساعت توی خیابون باشن، که همچین چیزی خیلی دیگه حداقل بشه دیگه، چون امکان نداره شما برید داخل شهر تهران بتونید در عرض 2 ساعت کارتون انجام بشه،
زمان رفت و مکس تو برگشت 2 ساعت کمتر بشه.
آره که نمیشه همچین چیزی، و خیلی خودرو 8-9 ساعت
بله
تاکسی ان اینجور چیزا، و در نظر بگیرید یعنی زبدر 2 ساعت کنید، یعنی 2 ساعت هم که میشه 2 تا 3600 7200 ثانیه، این عدد زبدر 7200 ثانیه کنید،
7200 با
یه عدد ماورایی میشه درسته،
1100 میلیارد متر مکعب.
بله حالا استاندارد مونوکسید کربن که دیگه خطرناکترین گاز خروجیه، 0.04 برای یورو 6 و 0.02 برای خودروهای انژکتوریه، شما میگید 0.02 که اکثر خودروها ندارن مخصوصا خودروهای تولید داخلی، شما بگیرید 0.01 یعنی نصف استاندارد هم باشه عالی هم باشه، یعنی 0.01 این عدد مونوکسید کربن داره خارج میشه.
خب زب داره 0.01
یعنی 1% از اون عدد دیگه، تقسیم بر 100 میکردید
تقسیم بر
آره همون عدد رو تقسیم بر 100 میکردید عددی که به دست میومد
11 میلیارد متر مکعب
فقط مونوکسید کربن وارد میشه در روز،
در روز تازه ما در تهران فقط حساب
کنیم. بله بعد اگه این ورژن باشه و این عدد بمونه واسه فردا چه حجمی میشه، و این طبق اندازه‌گیریایی که متمادی شده 15.8%ش CO2ه و نیتروژنش که میشه
کربونه.
بله نیتروژنش که حدودم بیشترینش حدود 80-82% دیگه، باقی گازها 0.5% 0.2% که با این میلیاردی بخواید حساب کنید اونم عدد بالایی میشه. فکر کنید همچین مقدار گازی داره از خودروهایی که استاندارد نیست خارج میشه، تازه ما همه چی رو حداقل در نظر گرفتیم دیگه، بعد این که میگن خودرویی که استاندارد نمیشه، خودرویی که از این نظر استاندارد نمیشه چه هزینه هایی گردن حکومت ها میذاره، همینه یکیش. حالا بحث تصادفات رو بذاریم کنار که بار بهداشتی درمانی داره، همین چند روز پیش رئیس کمیسیون فکر میکنم بخش بهداشت دانشگاه تهران اعلام کرد که 50,000 مرگ منتسب به آلودگی هوا داشتیم،
50,000 مرگ منتسب به آلودگی هوا
در سال 1402 50,000 یعنی اگه جنگ میشد شاید مثلا اینقدر کشته نداشتیم، مثلا مثال میگم و بعد این 50,000 منتسب بعد میشه در حدود 2,000,000 بیماری منتسب به آلودگی هوا، میخوام اون هزینهی که از نظر بهداشتی درمانی به جای خودش میذاره این آلودگی هوا رو بهتون میگم،
اگر هزینه هایی که رو بار یعنی رو دوش دولت داره سوار میشه بابت مثلا قرار باشه که این بیماران که بابت آلودگی بیمار شدند درمان بشن، یا به هر حال فردی هم که وقتی از دنیا میره هزینه هایی رو متحمل میکنه روی دوش دولت دیگه، اگر این هزینه ها رو هزینه های درمان رو بیام حساب بکنیم به مراتب به صرفه تره که بخوایم بریم خودروها رو نوسازی بکنیم، بخوایم حالا سوختمون رو بهینه بکنیم، آماری هستش مثلا چقدر مقایسه بکنیم چقدر به صرفه تر هستش، چقدر هزینه بازسازی و نوسازی ناوگان حمل و نقلمون یا مثلا بهینه کردن سوختمون چقدر هزینه کمتری رو برای ما به همراه خواهد داشت؟
این عددی که گفتم حالا عددش باید من نمیدونم مثلا یه دونه بیماری یا قبل، چون بیشترین 7-8 بیماری هست که توی منتسب به آلودگی هوا، بیشترین مرگ و بیشترین بیماری و ایسکمیک قلبیه، ایستای قلبیه، و یکی هم بیماری های ریویه که تو اون بیماری ریوی سرطان ریه دومه و این بیماری هست. اینا رو خب هزینه هاشو من نمیدونم حساب کنم، ولی شما فکر کن این یه هزینه است درسته؟
بله.
یه هزینه دیگه تصادفاته که اگه استاندارد کنیم خیلی از مرگ و میرا کاهش پیدا میکنه، برای اینکه شما میگید که چه هزینه‌ای که اگه خود رو استاندارد کنیم.
بله.
یه هزینه دیگه سوخت بنزینه که اگه 30% کاهش پیدا کنه فکر میکنم در سال
میزان مصرف بنزین
در سال چیزی در حدود 280,000 میلیارد تومان هزینه شه، یعنی که هزینه‌ای که صرف به صرف میشه
280,000 میلیارد تومان،
در حالی که
یه ذره بزنیم روش بودجه یک سال کشوره.
بله که اگه مثلا شما حساب کنید که خودروهای ما میزان بنزینی که مصرف میکنه 4 برابر استاندارد جهانیه، ولی من میگم نه 4 برابر، نه اینکه 75% کاهش پیدا کنه 30% بهبود پیدا کنه، تا اینجا درست شد؟
بله.
این یه هزینه است. آلودگی هوا باعث آلودگی آبهای سطحی میشه، هزینه تصفیه رو چندین برابر میکنه، مثلا صدا رو آلوده میکنه. چجوری؟ زمانی که آلوده هوای بارون میاد تبدیل به بارون اسیدی میشه، فلزات سنگین رو با خودش میشوره میبره داخل صدا. این حجم از خودرویی که تردد داره در شهر لاستیکش استهلاک داره. کف آسفالت ها پر از هیدروکربن هاست. این آب بارون این هیدروکربن ها رو میشوره میبره داخل صدا. هزینه تصفیه رو حداقل 3 تا 4 برابر میکنه.
عجب عجب.
یعنی فقط یک هزینه نیست. اگه یه خودرو غیر استاندارد تولید میشه، شاید تو 10 بخش داره آلودگی ایجاد میکنه.
خیلی آمار عجیب و غریب و تعجب آوریه و قطعاً وقتی من و شما داریم الان در این برنامه در رسانه دربارش صحبت میکنیم، مدیران و مسئولین همه خودشون فکر میکنم واقف هستن و اونها هم در جریان هستن و مطلع. این که حالا چرا اقدامی صورت نمیگیره یا اگر اقدامی صورت میگیره انقدر لاک پشتیه و انقدر کند هستش اونجوری که باید شاید نیست، علامت سوال بزرگی که باید بهش جواب داده بشه. یه فاصله بگیریم بریم سراغ بخش کتابیوم همراه با خانم مروا کاظم‌زاده که کتابی رو برای ما میخونه و معرفی میکنه. برمیگردیم بخش دوم پرونده ویژه رو ادامه میدیم.
در کتابیوم امروز در مورد واژه‌ای به اسم غلط باوری صحبت کنیم. تعریف ساده غلط باوری چه بسا این باشه که اون رو با غلط پنداشتن حقیقت خاصی یکی بگیریم. اما این واژه دقیقاً به این معنا نیست. به جای اون غلط باوری رو نوعی چشم‌انداز یا ذهنیت روانی میپنداریم که گویی عینک معیوبیه و مردم از پشت اون دنیا رو میبینند. درباره دنیا استدلال میکنند و دنیا رو برای دیگران توصیف میکنند. افزون بر این، غلط باوری رو نه به عنوان نوعی حالت ذهنی بلکه به عنوان نوعی فرایند میخواییم بررسی کنیم. فرایند غلط باوری رو میشه نوعی قیف در نظر گرفت. کسی که در ابتدا وارد این قیف میشه شاید تنها چند تا سوال جزئی درباره حقایق پذیرفته شده و منابع جاافتاده اطلاعاتی داشته باشه. در انتهای دیگه این قیف همه این منابع اصلی نادیده گرفته میشه و مردم حقایق کاملا نادرست یا نظریه‌های توطئه رو بدون لحظه تأمل میپذیرند. البته که در این مسیر باید مراحل زیادی هم طی بشه. از غلط باوری که صحبت میکنیم تنها درباره افرادی صحبت نمیکنیم که هر چیز عجیب و غریبی رو باور میکنند. همه ما تا اندازه ویژگی‌های غلط باوران رو داریم. بسیاری از ما همه ادعاهای شرکت‌های داروسازی رو باور نمی‌کنیم و به سراغ مکمل‌های دارویی خارج از این حوزه می‌ریم. اکثر ما به خوبی می‌دونیم که شبکه‌های رسانه‌ای برخی غرض‌ورزی‌ها و دستورالعمل‌های ناگفته خودشون رو دارن. باید بهتون بگم که شکاکیت خوبه، عاقلانه است و مهمه که شما سوال‌ها رو مطرح کنید و حتی خودتون پژوهش و راستی آزمایی کنید، به ویژه در دورانی که اطلاعات غلط تا این حد شایع است. با این وجود افراد در حین پایین رفتن از قیف غلط باوری به نقطه ای میرسن که در اون شکاکیت سالم جای خودشو به بی‌اعتمادی غیر ارادی میده و آزاداندیشی صادقانه با تردیدی جایگزین میشه که خاصیتی نداره. کسانی که در غلط باوری غرق میشند از قبل مطمئن هستند که این اطلاعات بخشی از نوعی نقشه شیطانیه، همون نقشه انحرافی بدخواهانه ای که نخبگان اهریمن اون رو تهیه کردند. از این دیدگاه غلط باوری هم کمیت باورهای غلط کسیه که به اونها باور داره و هم نوعی ذهنیت کلی بی‌اعتمادی و شکاکی داره. میشه گفت که غلط باوری شبیه به نوعی بیماری خود ایمنیه. باید مراقب باشیم که غرایز سالم شکاکیت و تفکر مستقل ما بیش از حد فعال نشن. در کتابیوم امروز بخشی که براتون خوندم از کتاب جدید دن آریلی به نام غلط باوری بود. دن آریلی در این کتاب استدلال میکنه که برای درک جذابیت غیرمنطقی اطلاعات نادرست باید ابتدا رفتار غلط باوری رو درک کنیم. مسیری روانشناختی و اجتماعی که باعث میشه مردم به حقایق پذیرفته شده بی اعتماد بشن و در عوض به حقایق جایگزین توجه کنند و حتی نظریه های توطئه رو بپذیرند. ممنون که با من مروا کاظم‌زاده تا پایین این کتابیوم همراه بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر خانم ها آقایان، رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و برمیگردم به بخش دوم پرونده ویژه امروز. گفتگوی خودم رو ادامه میدم با آقای مهران خالصی، کارشناس مهندسی محیط زیست، و داریم گفتگو میکنیم از آلودگی هوایی که ناشی از تردد هم بی‌رویه خودروها در خیابان‌ها هستش و هم به ویژه سوخت